صبحانه با خبر امروز، گام‌های محتاطانه سیاستمداران برای بازگرداندن وضعیت کشورها به شرایط عادی، همزمان با افزایش امید پژوهشگران به ساخت دارو و واکسن کرونا. تلاش دولت ایران برای جلوگیری از درگیری با قوه مقننه همزمان با آغاز به کار 11 دوره مجلس شورای اسلامی. خیز دولت تازه اسرائیل برای انضمام اراضی کرانه باختری به رغم مخالفت‌های بین‌المللی و هشدار فلسطینیان. و امید هنرمندان تلادوز روسیه به افزایش محبوبیت این مهارت در دنیای مدرن. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. فشار همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی داد خیلی ها را درآورده، موضوعی که باعث واکنش های متفاوت سیاستمداران و دولت مردان هم شده. به دنبال آغاز روند بازگشایی کسب و کارها و اماکن توریستی در اروپا، حالا مقام های آمریکا هم به دنبال راهی برای برون رفت از بحرانند. در اقدامی نمادین، فرماندار نیویورک زنگ بورس معروف نیویورک را به صدا درآورد، نشانه‌ای برای بازگرداندن امید به بخش تجاری بزرگترین اقتصاد دنیا. همزمان اما نبرد اصلی همچنان ادامه دارد. از یک سو ویروس با تغییر منطقه عملیاتی به سراغ آفریقا و آمریکای جنوبی رفته و هر روز بر تعداد مبتلایان این مناطق می افزاید، از سوی دیگر پژوهشگرانی که در گوشه و کنار جهان درگیر کار روی داروها و واکسن‌های مختلفن، به این امید که سرانجام تاج را از سر ویروس کرونا بردارند. در این فاصله اما کاسته شدن از سختگیری‌ها و باز شدن تدریجی مرزها باعث تهاجمی‌تر شدن کرونا نخواهد شد. آیا تضمینی وجود دارد که مناطقی که به طور نسبی از بیماری پاک شدند همچنان پاک بمانند؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
طرح ترافیک در تهران اجرا می شود یا نمی شود؟ خبرهای زد و نقیض که نشان از اختلاف میان شهرداری پایتخت ایران و وزارت بهداشت دارد، موضوعی که باعث شد حتی سخنگوی شورای شهر تهران از اجرا یا عدم اجرای طرح ترافیک ابراز بی اطلاعی کند.
اون نگرانی که وزارت محترم بهداشت و مجموعه ستاد ملی تاکنون داشتن مبنی بر این بوده که به گونه ای عمل بشه که این کاهش در واقع بار ترافیکی منجر به افزایش ناوگان عمومی نشه و اگر هم میشه تمهیدات لازم در این زمینه مورد توجه قرار بگیره.
اخبار زد و نقیزی که با ادامه کاهش محدودیت هایی که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا میشد سر برآورد و اکنون کاهش محدودیت های رستوران ها
و مراکز عرضه مواد غذایی که تا دیروز، یعنی تا قبل از این مصوبه، فقط میتونستن نسبت به توزیع غذای بیرون بر ازش استفاده بکنن و توی این محدوده فعالیت کنن، از امروز یعنی بعد از پایان ماه مبارک رمضان امکان پذیرش مشتری رو هم خواهند داشت.
اکنون بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. یکی از کارکردهایش نشان دادن ضعف سیستم‌های درمانی در سراسر جهان بود، در حالی که در فرانسه وزیر بهداشت جلساتی را برای بازسازی سامانه درمانی کشورش آغاز کرده، در اسپانیا کادرهای درمانی بیمارستان‌ها با هدف جذب نیروی بیشتر و افزایش تجهیزات پزشکی دست به اعتراض زدند.
باید ابزارهای لازم رو برای کادرهای پزشکی فراهم کنیم. باید کادر پزشکی هم از خدمات بهداشتی لازم برخوردار باشن. باید بتونیم استراحت کنیم و ابزارهای حفاظتی لازم رو داشته باشیم تا بهتر کارمون رو انجام بدیم.
این تنها اعتراض خیابانی در این کشور نبود. آسیب‌های اقتصادی ناشی از قوانین قرنطینه باعث شد این بار سرآشپزهای رستوران ها دست به اعتراض بزنند.
ما بخشی از تارپود این کشوریم، کارمون رو دوست داریم. این حرکت اعتراضی برای اینه که بیشتر به ما و کارمون توجه بشه. با این وضعیت تعداد زیادی هستند که نابود شدن آرزوهاشون رو میبینن.
البته کشورهای اروپایی از جمله خود اسپانیا گامهای تدریجی خود را برای بازگشایی منطبق با دستورالعمل‌های بهداشتی خاص آغاز کردند، اما در کشورهای فقیر آمریکای لاتین وضعیت دشوارتر است. کشورهایی که بنابر آمار رسمی شمار قربانیانشان از مرز 42,000 تن گذشته و در صدر این کشورها برزیل قرار دارد که رئیس جمهوریش مخالف سیاست‌های قرنطینه است. کشورهای دیگر آمریکای جنوبی هم که قوانین قرنطینه را اجرا می‌کنند شاهد اعتراض‌های معیشتی هستند، از جمله در آرژانتین.
از دولت میخوام که به ما اجازه بده به کارامون برگردیم. ما به کار احتیاج داریم. نمیتونیم بیشتر از این نداشتن درآمد رو تحمل کنیم. من هیچ کمک یا وامی از هیچ جایی دریافت نکردم.
اکوادور هم دیگر کشوری است که در آن کارمندان و کارگران خواستار بازگشت به مشاغل خود شده اند. در بعضی نقاط همچون شیلی این اعتراضات به خشونت کشیده شد.
اینجا اگه کار نداشته باشی یعنی غذا هم نداری. من توی کار ساختمونی بودم اما یه ماهی که کار ندارم. حالا خدا رو شکر میکنم که من میتونم برای کار برم خونه بعضی از مردم آشپزی کنم، اما خیلی از مردم این کار رو ندارن و الان گرسنه‌ان.
همزمان برخی کشورهای عربی جنوب خلیج فارس همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت از گامهایی برای کاهش قابل توجه محدودیت‌ها و از سرگیری حرکت اقتصادی خبر دادند و سازمان بهداشت جهانی همچنان درباره بازگشایی‌های سریع هشدار می‌دهد.
در بسیاری از کشورها ویروس نشون داد که میتونه از سرعت انتشارش کم بشه، اما ناگهان با سرعت حرکت کنه. مثل آتش سوزی جنگل ها عمل میکنه. در آسیا این اتفاق در چین و در شهر ووهان افتاد. در بسیاری از کشورهای اروپایی تکرار شد و الان در برزیل همین حرکت رو داره. برای همین ما باید برای بازگشایی ها بسیار آهسته حرکت کنیم و فاصله گذاری اجتماعی را جدی بگیریم.
و اینجا در ایسلند کاباره ها و نایت کلاب ها پس از 9 هفته تعطیلی فعالیت خود را از سر گرفتند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همچنان بحث روز بحث کروناست و ما همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، آیا تضمینی وجود داره که مناطقی که به طور نسبی از بیماری پاک شدند همچنان پاک بمونن؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه نه تنها هیچ تضمینی وجود نداره، بلکه با این روش هایی که الان دارن به کار میبرند و بازگذاشتن فلهی تمام مشاغل، مراکز، محل اجتماعات، مراکز مذهبی، باشگاه ها و اینا، همش این نگرانی ها وجود داره که مجدداً بیماری برگشت بکنه. با توجه به این که اولا ما در جامعه بسته‌ای قرار نداریم که مناطق از هم جدا باشن، رفت آمدها بسیار زیاد هست بین استانها و شهرهای مختلف، نه از طرف مردم مراعات خاصی میشه به دلیل اینکه حساسیت‌های مردم کم شده و نه اینکه از طرف مسئولین کنترلی انجام میشه. پس با توجه به این که ما در یک جامعه هستیم به هم پیوسته و هیچ جداسازی بین استانها و شهرها وجود نداره، پس اگر یک منطقه هم در حال حاضر پاک هست یا تعداد بیمارانش کم هست، هیچ تضمینی وجود نداره که در روزها یا هفته های آتی ما باعث شاهد بالا رفتن آمار نباشیم.
خب با این شرایطی که شما توصیف کردید، فکر میکنم تنها راه امید واکسن و دارو باشه. سازمان جهانی بهداشت استفاده از داروی ضد مالاریا در مقابله با کرونا رو متوقف کرده و همزمان دولت ژاپن هم از تایید داروی ساخت شرکت فوجی تا آخر ماه می منصرف شده. از روند تولید داروی کرونا در جهان چه خبر؟
همطور که فرمودید، متاسفانه در مورد درمان دارویی پیشرفت خاصی حاصل نشده. درمان‌های موجود، درمان‌های قبلا برای مالاریا استفاده می‌شده، در اوایل شیوع بیماری به خصوص با گزارش‌هایی که از چین اومده بود خیلی امیدواری‌ها زیاد بود، ولی به تدریج این امیدها کم و کمتر شد و فقط در رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ خیلی تاکید بر استفاده بر اون داشت و حتی خودش ایشون استفاده کرد مدتی، ولی نتایج نشون میداد که چون این دارو همراه با عوارض قلبی بسیار وخیمی هست، این نگرانی ها وجود داشت و کم کم از استفاده دور موند. اما سازمان بهداشت جهانی کنترل هایی رو داشت انجام میداد و مطالعاتی که با توجه به این گزارشات جدیدی که باعث شده و نشون میده که عوارض بسیار بالایی داره، حتی این مطالعات هم قطع شده و داروی دیگه‌ای که برای ابولا استفاده میشد هم ژاپن در واقع اون مجوز زودرسش رو فعلا انجام نداده و صبر کرده تا اینکه مطالعات بیشتری انجام بشه و بعد از مطالعات بیشتر نظر نهایی دولت و رگولیشن‌های اونجا در واقع اعلام خواهد شد. اما در رابطه با واکسن خبرهای خوبی میرسه. بسیاری از واکسن‌ها مراحل اول و دومش رو طی کردن، شرکت‌های زیادی شدن که در واقع موفقیت‌ها رو به دست آوردن و الان مطالعات بر روی انسان انجام شده، مطالعات بر روی حیوانات مثل موش و میمون خیلی موفقیت‌آمیز بوده و همچنین مطالعات انسانیش هم نتایج خوبی داشته. امید میره که با در واقع به در دست قرار گرفتن واکسن اون نگرانی هایی که وجود داره یه مقدار کمتر بشه.
توی گزارش هایی که اعلام میشه اومده که خب بسیاری از این آزمایش ها مرحله اول و مرحله دومشون رو با موفقیت پشت سر میذارن. چقدر میشه خوشبین بود که این داروها و این واکسن ها و این آزمایش هایی که داره انجام میشه در آینده نزدیک به نتیجه برسه؟
به طور معمول یک واکسن اگر بخواد وارد بازار دارویی بشه و مورد استفاده قرار بگیره حداقل 2 تا 3 سال زمان نیاز داره. اما در مورد بیماری کرونا با توجه به شدت بیماری و شیوع بسیار بالاش خیلی از مراحل بوروکراسی این رو حذف کردن و کنترل هایی که لازم هست رو زمانش رو کوتاه‌تر کردن. با این شرایط به نظر میرسه که خب یه چیزی در حدود 8 تا 9 ماه آینده، یعنی از اوایل سال میلادی جدید این در دسترس باشه. ولی میزان موفقیتش همونجور که شرکت‌های سازنده اعلام می‌کنن هنوز بیشتر از 50 تا 60% نیست و باید منتظر موند که این مطالعات در واقع بیشتر انجام بشه تا بتونیم ما قطعاً بگیم که تا چه حد موفقیت آمیز بوده. خود شرکت ها بین 50 تا 60% میزان موفقیتش رو در واقع تخمین میزنن و در این حال از اونجایی که همین 50 تا 60% میتونه درصد خوبی باشه برای یک واکسن، 2 تا 3 تا شرکت هستن که الان شروع کردن به تولید انبوه که اگر موفقیتشون 100% بشه بلافاصله در دسترس عموم باشه و بتونن اینها رو عرضه بکنن به بازار دارویی.
سپاس از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
ابتلای 5 بازیکن تیم فولاد خوزستان به ویروس کرونا در فاصله 3 هفته مانده به از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. بازی‌هایی که قرار است از 29 خرداد ماه دوباره آغاز شوند ولی هر روز مانعی جدید برای آن پیدا می شود. روز گذشته همچنین 4 باشگاه لیگ برتری در نابین به وزارت ورزش خواستار لغو بازی‌ها شدند. بهت تاخباز و جزئیات بیشتر.
بچه‌هامون همه رو تست گرفتیم و کاراشون انجام شده، البته با شرایط خیلی سختی روبرو هستیم.
کلافه سردرگم از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران. بازی‌هایی که قرار است از 29 خرداد مجدداً آغاز شوند، اما هر روز خبری منتشر می‌شود که برگزاری مسابقات را در حاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. آخرین نمونه انتشار نامه 4 باشگاه لیگ برتر خطاب به وزیر ورزش است. در این نامه که به امضای مدیران تیم‌های شهر خودرو مشهد، تراکتور، ماشین‌سازی و نساجی مازندران رسیده، این باشگاه‌ها از وزارت ورزش درخواست کردند تا با توجه به شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا نسبت به انجام مسابقات لیگ برتر تجدید نظر شود. در غیر این صورت این 4 تیم از حضور در رقابت‌ها تا زمان مهیا شدن تمام شرایط انصراف خواهند داد. اما واکنش سازمان لیگ به این تهدید و نامه‌نگاری چه بوده؟ سهیل مهدی سرپرست کمیته مسابقات در گفتگویی تنها به ذکر یک جمله اکتفا کرده. اجازه دهید درباره بحث انصراف تیم‌ها ارکان قضایی پاسخ دهند. دیگر خبر شوک‌آور مرتبط با فوتبال ایران مثبت شدن تست کرونا 5 بازیکن تیم فولاد خوزستان است. این تیم در روز 29 خرداد می‌بایست در دیداری با استقلال تهران آغازگر باقی مانده مسابقات این فصل فوتبال پس از وقفه چند ماهه باشد. طبق مصوبه مسئولان ورزشی و بهداشتی، بازی‌های هر تیمی که بیش از 5 بازیکنش به کرونا مبتلا شده باشند تعلیق خواهد شد.
تا هفته گذشته تیم‌ها، مسئولین و مربیان معتقد بودند که الان شرایط امن مناسب مشکلی وجود نداره و اگر رقابت‌ها از سر گرفته بشه باعث ابتلای بازیکنان به ویروس کرونا خواهد شد. اما به محض اینکه بحث از سرگیری رقابت‌ها مطرح شد و تیم‌ها باید آزمایش بگیرن و نتایج آزمایش هم ارائه کنن، مشخص شد که اغلب تیم‌ها بازیکنانی دارن که به این ویروس مبتلا هستن. یعنی اگر بحث از سرگیری اتفاق نمی‌افتاد، این بازیکنان هم که ناقل هستن مشخص نمی‌شد، چون آزمایشی نداده بودن و می‌تونستن این ویروس رو انتقال بدن به اعضای خانوادهشون، دوستاشون و هر جا که در تردد هستن. و به نظر میرسه که خود بحث از سرگیری رقابت ها باعث شده که این موضوع مطرح بشه. صحت و سقمش هم در پاره ای از موارد نامشخص. آقای مهدی، مسئول برگزاری مسابقات، هم گفته که تمارز به کرونا با واکنش دستگاه قضایی مواجه خواهد شد. اسامی بازیکنان مبتلا هم اعلام نمیشه، در حالی که منطقا باید این اتفاق بیفته تا افرادی که با اونا در تماس بودن بتونن به مراکز درمانی مراجعه کنن، مراقب خودشون باشن، ولی اسم ها اعلام نمیشه. این نکته دیگه هم بحث مشکلات مالی تیم هاست که این موضوع هم باعث شده که اونها به نظر میرسه تمارز به کرونا رو برخی از تیم ها در دستور کار قرار بدن، به این خاطر که اگر لیگ از سر گرفته بشه بعد قسط سوم حقوق بازیکنان و مربیان رو هم بپردازن، در حالی که میدونیم اغلب تیم ها ماه هاست پولی رو به بازیکنانشون نپرداختن و برای ادامه رقابت های لیگ باید این کار رو انجام بدن و با بازیکنانشون تسویه حساب بکنن.
تیم‌ها می‌بایست پیش از شروع رقابت‌ها گواهی سلامت همه بازیکنان، کادر فنی و اجرایی خود را طبق دستور ستاد مبارزه با کرونا به مسئولین برگزاری لیگ ارائه کنند. همچنین به باشگاه‌ها توصیه شده پس از آغاز رقابت‌ها هر 5 روز یک بار اقدام به انجام تست کرونا برای بازیکنان و کادر فنی کنند. حرکتی که با توجه به نرخ 600 تا 800 هزار تومانی تست کرونا آزاد در هر نوبت حدود 25 میلیون تومان برای باشگاه‌ها هزینه در بر خواهد داشت. این رقم حتما برای برخی تیم‌های شهرستانی که حتی در تأمین هزینه هتل و بلیت هواپیما هم دچار مشکل هستند دردسرساز خواهد بود. تاکنون ابتلای 2 عضو باشگاه پرسپولیس و 2 عضو باشگاه شهر خودرو به کرونا به صورت رسمی اعلام شده. تیم‌های سایپا و گلگوهر سیرجان هم بدون ذکر جزئیات گفته‌اند چند بازیکن و اعضای کادرشان کرونا گرفتند. باشگاه تراکتور همچنین مسئله‌ای را به سازمان لیگ اعلام کرده، اما هنوز جزئیاتی از آن مشخص نشده. حالا آیا با این تفاسیر لیگ برتر فوتبال ایران از سر گرفته خواهد شد؟
دیگه یعنی لیگ به تعویق میفته.
اصلا میگم کنسلش میکنن. و اینا هم دنبال همین اگه قرار این اتفاق بیفته.
این 29 خرداد دیگه.
وقتی که 28 خرداد بیام بگم بازیکن هر تیمی 5 تا کرونا داره، مریضی داره، خب 100% خب 2 هفته قرنطینه داره. وقتی این 2 هفته بشه دوباره میره تا یه ماه دیگه و اینا دارن نقشه به نقشه میرن جلو. خیالتون راحت.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما امروز 11 دوره مجلس شورای اسلامی به شکل رسمی کار خود را آغاز می کند. در آستانه افتتاح این دوره، مقام های ارشد قوه مجریه خواستار همکاری مجلس با دولت شده و بر استقلال دو قوه مقننه و مجریه تاکید کردند. در شرایطی که تنها یک سال تا پایان کار دولت باقی مانده، چه چیزی باعث نگرانی دولتی ها شده؟ بیشتر صحبت می کنیم. اما اول گزارش شهریار سیامی.
ختم جلسه رو اعلام میکنم.
پایان کار مجلس دهم، مجلسی که به نظر بعضی کار کرده یک مجلس را نداشت.
اینم که باز کار نمیکنه، چرا اینجوره؟
شاهد آن هم استقبال کم رای دهندگان از انتخابات مجلس 11. اما به واقع یک عملکرد مجلس دهم را نمیتوان نادیده گرفت. کلنجار رفتن با کابینه دولت، موضوعی که شاید حسن روحانی را نگران مجلس آینده در یک سال باقی مانده ریاست جمهوریش کرده.
و انشاءالله در مجلس آینده که هفته آینده کار خودش را آغاز میکنه و شروع میکنه، ما انشاءالله همکاری نزدیکتری را آرزو میکنیم. این که حالا تو ذهن مردم است که این مجلس از کدام جناح است، این دولت از کدام جناح است، اینا فرعیات مسئله است. اینا
آقای روحانی دومین رئیس جمهور ایران بود که برای پاسخ به نمایندگان به مجلس فراخوانده شد. بار اول محمود احمدی نژاد که این جلسه پرسش و پاسخش حاشیه‌های زیادی به دنبال داشت.
کاخ سفید فکر نکنه از پایان جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بدون از پایان جلسه امروز به شدت اندوهبار خواهد شد، چون پایان این جلسه امروز اتحاد بالاتر بین مجلس و دولت، بین دو قوه و قوه قضاییه.
آقای روحانی اما از این ترفند برای رهایی از حمله نمایندگان استفاده کرد، اما ترفندش به کار نیامد و نمایندگان 5 سوال مطرح کردند که از 4 پاسخ قانع نشدند. نتیجه هیچ. اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نمایندگان اجازه سوال از رئیس جمهوری و وزرا و در پی آن استیضای وزیران را می‌دهد. اصلی که ظاهراً محبوب نمایندگان مجلس دهم بود. 38 طرح استیضای وزرا را به مجلس ارائه دادند.
وضعیت نامناسب معیشتی مردم، گرانی‌های اخیر، سوء مدیریت.
آخرین قربانی این استیضاها مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی بود. مجلس به او رأی عدم اعتماد داد.
منی که اینجا هستم از 25 سالگی معاون وزیر صنعت کشور بودم.
علی ربیعی وزیر پیشین کار و سخنگوی فعلی دولت هم در مجلس دهم استیضا شد.
یه ساختمونی ارزشش 3 میلیارد تومان اجاره کرده 2 میلیارد تومان.
مجلس به او رأی عدم اعتماد. اما 4 وزیر دیگر ظاهراً به قدری نسبت به رأی اعتماد مجلس ناامید بودند که قبل از جلسه استیضای مجلس استعفا کردند. از جمله عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که 2 بار از استیضای مجلس نهم جان سالم به در برد، ولی سرانجام برای بار سوم ترجیح داد در جایگاه پاسخ دهنده مجلس دهم قرار نگیرد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که بیشتر با این ویدیو را می‌شناسیم، در استیضای اول رأی اعتماد گرفت، ولی دفعه دوم خود کناره گیری کرد. محمد شریعت مداری وزیر صنعت هم استعفا را به استیضا ترجیح داد، چرا که بعد از استعفا به عنوان وزیر کار و تعاون معرفی شد.
آخه همیشه هر دفعه وزیر آموزششون سوال مالی می‌پرسن، حالا یه مقدارم سوال
محمد بتایی وزیر آموزش و پرورش که اینجا کنار فرزندش از هم دل استیضا را نداشت و قبل از فراخوانی به مجلس استعفا کرد. حالا آقای روحانی امیدوار است مجلس 11 چندان دل و دماغ استیضا و سوال از وزرای کابینه اش را در این 1 سال باقی مانده از کار دولت نداشته باشد.
اجازه بدید من این ماسکم بردارم به شرطی که دوستان اینجا نیاید.
به خصوص آنکه با توجه به یک دستی ترکیب این دوره به نظر میرسد مجلس 11 چندان سر سازگاری با این دولت نداشته باشد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهدوی آزاد، مجلس 11 امروز آغاز به کار میکنه و انگار تبدیل شده به یکی از دغدغه‌های جدید دولت که در کارش دخالت نکنه. چرا دولت حسن روحانی این همه نگرانه؟
ببینید، بیش از 200 نماینده مجلس بر اساس رزومه هاشون و جریانی که ازش رأی آوردن متعلق به جریان اصولگرایی هستن. 3 جریان اصلی در این مجلس هست. جریان اول جریان اصولگرایی است که چهره شاخصش محمد باقر قالیباف تقریبا با یقین میشه گفت رئیس مجلس بعدی خواهد بود، که بزرگترین منتقد، شاید بگیم دشمن دولت آقای روحانی در چند سال اخیر بوده. یادتون هست دعوای اون این دو نفر در سال 92 و 96 رو. جریان دوم جریان احمدی نژادی ها و پایدارچی ها هستن که اصلا کارد و پنیرن با دولت آقای روحانی. چه چهره شاخصشون حمیدرضا حاجی بابایی، چه اون دو نفر دیگه نکزاد و شمس‌الدین حسینی، هر دو چهره‌های شاخصن ضد دولت. و جریان سوم جریان مختلف است، آقای میرسلیم که اون هم دوباره منتقد دولت هست. برای مجلسی تشکیل خواهد شد که یک سره در واقع دشمن ساختار فعلی و دولت تکنوکرات حسن روحانی است. زمینی که از این مهمتر، این مجلس مواضع بسیار تندی در سیاست خارجی داره که این هم کمی تضاد داره با مواضع دولت روحانی. و از همه اینها مهمتر، این مجلس گام اول از دورخیز اصلی حکومت برای گرفتن ریاست جمهوری است در انتخابات سال 1400. بنابراین واضح هست این مجلس در مقاطعی سعی خواهد کرد به جنگ دولت آقای روحانی بره یا اون رو حداقل تضعیف بکنه.
خب بس با این تفاصیلی که کردید، از نگاه شما رابطه مجلس 11 و دولت روحانی رو در آینده چطور خواهید دید؟
نه به اون شوری که برخی از نزدیکان دولت یا برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت ادعا می‌کنند. آقای غلامرضا حیدری که نماینده عضو فراکسیون امید هست در مجلس از تهران، اون یه مصاحبه کرده میگوید که پیش‌بینیش هستش که مجلس 11 به سمت براندازی دولت آقای روحانی خواهد رفت. بخش‌های از نیروهای تندرویی که نزدیک هستند به منتخبین مجلس، حتی یکی دو تا از همون‌ها تقریباً تو این فضا نوشتن که معتقد به عدم کفایت سیاسی حسن روحانی هستن. من تو یادتون نره که در این زمینه ها تصمیم گیر اصلی شخص علی خامنه ای است. اگر آقای خامنه ای میخواست روحانی رو پایین بکشه، نه مجلس 11 ده هم مجلس 10 هم او رو پایین میکشیدن، دو سه بار دورخیز کردن. آقای روحانی اساسا اعتقادی نداره به اینکه چنین تنش های ایجاد بکنه در این مقطع، مخصوصا اینکه سوار بر کار هست آقای خامنه ای، نیازی نداره. در دولت آقای احمدی نژاد هم یادتون باشه، احمدی نژاد سر ماجرای حیدر مصلحی تقریبا به مسافه علی خامنه و جریانش رفت، با این حال او رو مهار کردن و کنترل کردن. در یک سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بنابراین ممکن است این دولت مشکلات ایجاد کنه، احتمالاً فشار بر کابینه و وزرا افزایش پیدا خواهد کرد، منتها نه اونقدر که فکر میکنن منتقدان دولت دستشون باز هست، همچنان که مجلس دهم حتی نتونست به گفته آقای علی مطهری وزیر کشور رو استیضاح بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در بخشی از صحبتتون اشاره کردین که حتی صحبت از براندازی دولت هم شاید به میون بیاد. وظایف مجلس به عنوان قوه مقننه چقدر این اجازه رو میده که در کارهای دولت به عنوان قوه مقننه دخالت کنه؟
مجلس طبق قانون اساسی اگر روی کاغذ نگاه بکنه اختیارات بسیار وسیعی داره و نهاد قدرتمند است در جمهوری اسلامی. نمایندگانش نوعی مسئولیت پارلمانی دارن، انتخاب رئیس جمهور با مجلس هست، تمامی طرح‌ها باید به تصویب مجلس برسه، انتخاب وزرا رأی اعتماد میخواد، منتها این فقط روی کاغذ هست. در عمل شما میبینید این مجلس حتی موقعی که تصمیم گرفت استیضاح بکنه به دستور آقای خامنه‌ای، گفتن الان انتخابات صلاح نیست، بعدم گفتن که الان کرونا صلاح نیست، مانعش شدن. اگر یادتون باشه آبان ماه بعد از افزایش قیمت بنزین مجلس تصمیم گرفت طرح سفوریتی بده، آقای خامنه‌ای دوباره مخالفت کرد. و اگر یادتون باشه لایحه بودجه امسال برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اصلا در مجلس نرفت، با حکم حکومتی آقای خامنه‌ای برخلاف قانون اساسی بدون تصمیم مجلس داره اجرا میشه. برای من واقعیت این هستش که این مجلس مختار هست تا اون حدی که در زمین مورد علاقه آیت الله خامنه ای بازی کنه. رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در این شرایط این هست که منطقا دولت آقای روحانی رو حفظ بکنه، مانع تنش های حاد در ساختار قدرت بشه، چون جمهوری اسلامی رو در مقابل تحریم ها یا اعتراضات مردمی آسیب پذیر میکنه، اما در این حال موافق هست که فشار بر مدیران تکنوکرات یا مدیران اجرایی افزایش پیدا بکنه. طرحهای از قبیل نمیدونم طرح ممنوعیت همکاری با اسرائیل، نمیدونم تحریم آمریکا، اینجور طرحهای نمایشی که تند میکنه سیاست خارجی ایران رو تصویب بکنه. بنابراین مجلس در این پازل بازی کلان جمهوری اسلامی بازی خواهد کرد، من نبیشتر.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. با پهلو گرفتن نخستین نفتکش از 5 نفتکش اعزامی ایران به ونزوئلا، بحث بر سر این اقدام و تبعات احتمالی آن در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته که هومن عسکری در این باره بیشتر خواهد گفت.
بله رویا، اولین نفتکش از اون 5 تا نفتکشی که گفته میشد به سمت ونزوئلا از سوی ایران حرکت میکنه، اینطور که روز سه شنبه اعلام شد، به ظاهر پهلو گرفته و 4 تای دیگه در راه هستش. این باعث شده که گفتگوی در شبکه های اجتماعی آغاز بشه بین کسانی که منتقد نظام حاکم هستند و کسانی که این اقدام رو ناشی از قدرت جمهوری اسلامی توصیف کردن. از جمله کاربری که نوشته که نفتکش، گرفتن نفتکش کار سختی نیست به خاطر اینکه نفتکش اساساً مسلح نیست و 4 تا نفتکش رفته است ونزوئلا، البته 5 تا است، نباید شلوغش کرد. نوشته او حوز قدرت نظامی رو ندید، چرا که آمدند ترور کردند و رفتند، قدرت نظامی اما یک پایگاه نظامی خالی رو زد. کاربر دیگری نوشته که اگر پول نفت نفتکش‌هایی رو که فرستادی می‌خواستند با اسکناس بدن، باید کل اسکناس‌های ونزوئلا رو جمع می‌کردند به ما می‌دادند. اشاره داره به وضعیت وخیم اقتصادی ونزوئلا و نرخ بسیار بالای تورم در این کشور. و کاربر دیگری نوشته که نفتکش به ونزوئلا رسید ولی آب به قیزانیه نرسید. کاربر دیگری اما از دیگر سو به این ماجرا نگاه کرده، نوشته که اشتباه نکنید، اگر آمریکا به نوشته او جرأت نکرد به نفتکش کشورمون در مسیر ونزوئلا آسیبی بزنه، به خاطر قدرت دیپلماسی نبود. آمریکا باز هم به نوشته این کاربر میترسه که این عکس که سال گذشته روی عرشه کشتی انگلیسی گرفته شد، روی کشتی آمریکایی هم گرفته بشه. تصویری هستش که از ملوانان یا نظامیان انگلیسی بر روی عرشه اون کشتی گرفته شده که منتشر کرده این کاربر. و اما این ماجرا فرصتی هم به دست داده برای کاربرانی که منتقد دولت حسن روحانی، دولت موسوم به تدبیر و امید هستند. از جمله حمید رضایی نوشته که رژه این نفتکش‌ها در کارائیب تذکری بود برای تیم مذاکره کننده ما و بالاخص آقای ظریف که میگفت به نوشته او هر توافقی بهتر از توافق نکردنه. او نوشته که این مقاومت فعال نشان داد که مقاومت از هر توافقی بهتره. کاربر دیگری هم نوشته که چطور دیپلماسی مقاومت میتونه نفتکش رو به ونزوئلا برسونه ولی دیپلماسی سازش نمیتونه آب به قیزانیه برسونه. و کاربر دیگری نوشته که در این باره، یعنی درباره اعزام نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا و پهلو گرفتن یکی از اونها در ونزوئلا، خوشحاله، اما نوع دیگه ای از اقتدار هم هست که اون هم رسوندن آب به قیزانیه است به نوشته او. چون خیلی راحت به نوشته او رسانه‌های خارجی میتونن با بیان این مشکل یا امثال این مشکل در داخل کشور باعث نادیده گرفتن اون نفتکش بشن. و نیما نوشته که ایران به لطف 41 سال حکمرانی چون این کشوری است، نفتکش به ونزوئلا میرسد اما تانکر آب به قیزانیه نمیرسد. دختری در خواب به وسیله پدر گلو بریده میشود و توسط همان خانواده با افتخار آگهی ترحیمش چاپ میشود. این کاربر نوشته این از آثار مدیریت جهادی است. و در نهایت کاربری نوشته که آقای روحانی دستور دادند که مشکل بیابی قیزانیه سریعاً حل بشه، احتمالاً در رفع این مشکل هم رکورددار میشوند. بنزین به ونزوئلا با 5 نفتکش و هزینه بیخودی به نوشته او صرفاً جهت تبلیغات، اما در آبرسانی به مردم خودی دریغ. 40 سال به نوشته این کاربر زمان کوتاهی بود برای آبادانی جنوب ایران. مشترکان مورد نظر مشغول می باشند.
همان سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودی. با وجود ابراز مخالفت شماری از کشورهای جهان، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر الحاق بخشی از کرانه غربی به خاک این کشور تاکید کرد و آن را فرصتی تاریخی برای اسرائیل خواند. کابینه جدید دولت اسرائیل قرار است نزدیک به 1 ماه دیگر گفتگو بر سر الحاق بخشی از کرانه غربی را که در اشغال این کشور است آغاز کند. تصمیمی که با اعتراض فلسطینیان و شماری از کشورهای اروپایی روبرو شده. بیشتر به این موضوع میپردازیم، پیش از اون گزارشی از سیاوش سعادتیان.
مشکل اینه که دادگاه اسرائیل حق من رو بر مالکیت این زمین تایید کرده، اما امروز اینها دارن زمین رو از من میدزدن.
اینجا منطقه است در کرانه غربی رود اردن که میان روستای قصرای فلسطینیان و شهرک یهودی نشین مگدلیم قرار گرفته. تعدادی از بولدوزرهای اسرائیلی در حال صاف کردن این زمین‌ها بودند که با اعتراض فلسطینی‌های این منطقه روبرو شدند. ارتش اسرائیل می‌گوید شماری از ساکنان شهرک‌های یهودی‌نشین در حال زراعت در این منطقه بودند که فلسطینی‌ها با سنگ به آنها حمله کردند. این فلسطینی‌ها نگرانند که از این زمین‌ها برای ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین جدیدی استفاده شود. شهرک‌های یهودی‌نشین به مناطقی اطلاق می‌شود که پس از شکست اعراب از اسرائیل در سال 1967 تا به امروز در کرانه غربی برای سکونت یهودیان ساخته شده. برآورد می‌شود 131 شهرک یهودی‌نشین با جمعیتی بیش از 460 هزار نفر در این مناطق ساخته شده باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این هفته بار دیگر بر الحاق مناطقی که این شهرک‌ها در آن قرار دارند به خاک اسرائیل تأکید کرد.
ما یک فرصت تاریخی در اختیار داریم که از سال 1948 تا کنون وجود نداشته تا در یک گام دیپلماتیک حاکمیت خود را بر یهودیه و سامریه اعمال کنیم. این یک فرصت بزرگی است و آن را از دست نخواهیم داد.
به نظر می‌رسد اشاره نخست وزیر اسرائیل به چراغ سبز آمریکا برای اعمال حاکمیت بر بخش‌هایی از کرانه غربی باشد. بر اساس طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان، شهرک‌های یهودی نشین که در اراضی فلسطینیان ساخته شدند به خاک اسرائیل ضمیمه خواهند شد.
درباره الحاق کرانه غربی، در نهایت این اسرائیلی‌ها هستند که در این مورد تصمیم می‌گیرند.
فلسطینیان طرح صلح دولت آمریکا را رد کردند و تشکیلات فلسطینی هفته گذشته از قطع همکاری‌های امنیتی با اسرائیل و آمریکا خبر داد. علاوه بر فلسطینیان، کشورهای عربی، شماری از کشورهای اروپایی و سازمان ملل متحد الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی به خاک اسرائیل را غیرقانونی می‌دانند.
ادامه تهدید اسرائیل به ضمیمه بخش‌هایی از کرانه غربی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و ضربه مهلک به راه حل دو کشوری است. این می‌تواند درها را به روی اثرگیری گفتگوهای صلح ببندد و تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تهدید کردند که در صورت الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی ممکن است علیه اسرائیل تحریم‌هایی را در نظر بگیرند. دولت اسرائیل می‌گوید حاکمیت این کشور بر این مناطق غیرقانونی نیست، چرا که پیش از اشغال کرانه غربی نه فلسطینیان بلکه اردن بر این مناطق حکومت می‌کرده است. در درگیری‌های چند روز اخیر میان فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل در کرانه غربی و اورشلیم شرقی، سه فلسطینی و یک پلیس اسرائیلی زخمی شدند. خشونت‌هایی که به گفته منتقدان دولت اسرائیل می‌تواند با الحاق بخش‌هایی از کرانه غربی به خاک این کشور شدت پیدا کند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کامران متین همراه ماست، کارشناس روابط بین الملل مقیم بریتانیا. آقای متین، بستر سیاسی پشت این الحاق در این زمان معین دقیقا چیه؟
بله، واقعیت اینه که دولت اسرائیل سالهاست این سیاست ایجاد واقعیت بر روی زمین رو از طریق احداث این شهرک‌های یهودی نشین در کرانه غربی که حتی بر اساس قوانین خود اسرائیل هم قانونی نبودن ادامه داده، تا از این طریق عملاً امکان واگذاری این زمین‌ها رو به دولت فلسطینی که بر اساس قرارداد اسلو قرار تشکیل بشه در واقع از بین برده. اما اینکه چرا این رو در این زمان معین علنی کردن، به نظر من چند دلیل اصلی وجود داره. یکیش مسئله کرونا هست که توجه تمام دولت‌های دنیا و افکار عمومی دنیا رو به خودش معطوف کرده و زیر این در واقع این عدم توجه به مسائل دیگه اونا میخوان این کار رو انجام بدن. در این حال یک رئیس جمهوری در آمریکا الان حاکم هست که یکی از به اصطلاح مؤلفه‌های خیلی مهم پشتیبانی عمومیش مسیحیان ایوانجلیک هستن که اونا موافق این الحاق هستن. در این حال مسئله به جنگ داخلی سوریه و نیز این بحرانی که بین ایران و غرب هست به خصوص آمریکا باعث شده که خیلی از کشورهای عربی که به طور معمول ممکن بود مخالف این مسئله باشن الان کجدار و مریض برخورد میکنن یا حتی به تلویح شاید موافق هم باشن. به این دلیل یک سری وضعیتی پیش اومده که برای دولت اسرائیل این زمان معین خیلی مناسب هست برای اینکه این رو عملا انجام بدن، به خصوص که دولت آمریکا هم رسما ازش پشتیبانی کرده.
آقای متین، اشاره کردین که دولت آمریکا پشتیبانی کرده از این مسئله، این تصمیم مخالفایی هم داره مثل اتحادیه اروپا، بریتانیا و حتی سازمان ملل. از نظر قانون بین الملل چقدر این الحاق و خاص دولت اسرائیل اجرا خواهد بود؟
ببینید، در این 60 سال گذشته، یعنی از جنگ 1967 عرب اسرائیل به بعد، قطعنامه 242 سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد که بلافاصله بعد از اون جنگ صادر شد، مبنای تمامی معاهدات و مذاکرات و خلاصه گفتگوهای صلح در مورد اسرائیل و فلسطین بوده. در این قطعنامه شورای امنیت به وضوح گفته شده که مرز دو کشور فلسطین و اسرائیل باید مرزهای قبل از 1967 باشه. به این دلیل به لحاظ قانون بین الملل و این سابقه به اصطلاح شورای امنیت قطعنامه‌هاش که نگاه بکنیم هیچ وجاهت قانونی نداره، ولی خب با توجه به اینکه دولت آمریکا بالاخره ابرقدرت هست و عضو شورای امنیت هم هست، به لحاظ عملی دولت اسرائیل این کارو میکنه و حالا الان هم به شکل غیر رسمی در واقع انجام داده تا حدودی، ولی این که دولت‌های دیگه دنیا این رو بپذیرن من خیلی خیلی بعید میدونم، به خصوص که چین که عضو شورای امنیت هم هست یک سری مسائل مرزی با هندوستان داره که نمیخواد یک سابقه ایجاد بشه که به اصطلاح از طریق فشار نظامی یا سیاسی این گونه مسائل حل بشه و مطمئنا همون قطعنامه 242 رو مبنا قرار میدن کشورهای دیگه شورای امنیت سازمان ملل.
آقای متین، آن سوی دیگر این تصمیم فلسطینی‌ها هستند، اونها چه گزینه‌ای دارن؟
متاسفانه فلسطینی‌ها خیلی گزینه‌های متعددی ندارن. تنها کار مهمی که اونا میتونن بکنن در مقابل با این تعلیق همکاری‌های امنیتی بین اسرائیل و دولت خودمختار فلسطینی هست که بر اساس قرارداد اسلو اونها بهش متعهدن. نبود این همکاری‌های امنیتی باعث میشه که در واقع دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل مجبور بشن بر تمام سویه‌های مختلف زندگی مردم فلسطین در کرانه غربی مثل دوران ما قبل قرارداد اسلو نظارت بکنن و عملیش بکنن و این هزینه بسیار سنگین سیاسی و نظامی خواهد داشت و اگر احیانا یک انتفاضه هم همزمان رخ بده خب این وضعیت رو بسیار دشوار میکنه برای اسرائیل. ولی واقعیت این است که دولت خودمختار فلسطینی منابع مالیش در واقع از مالیاتی هست که دولت اسرائیل به نیابت از دولت خودمختار جمع میکنه و بهش میده، یعنی دولت خودمختار فلسطینی با انجام همچین کاری عملا بنیاد اقتصادی وجود خودش رو از بین میبره و این در نتیجه بستگی به این داره که آقای محمود عباس و دولت خودمختار چقدر واقعا جدی باشن که یک واکنش به اصطلاح جدی نشون بدن در مقابل این مسئله، چون منهای این به نظر نمیرسه اونها ابزار چندانی در اختیار داشته باشن. البته من ضمناً بگم آقای عباس همین هفته پیش گفتن که این کار رو میکنن، یعنی همکاری امنیتی رو با سیا و اسرائیل تعلیق میکنن، ولی اینکه واقعا عملی بشه در بر روی زمین باید در هفته‌های آتی دید.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین‌المللی مقیم بریتانیا. اختلاف نظر بین رهبر جمهوری اسلامی و برخی از مراجع تقلید درباره روز عید فطر رنگ قضایی نیز به خود گرفت و یکی از مدرسین حوزه علمی قم خواستار برخورد قضایی با خبرگزاری شیعیان شد که نظر متفاوت برخی مراجع تقلید رو منتشر کرده بود. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این اختلاف چه پس‌زمینه‌ای داره؟
داستان این هستش که خب به مراجع تقلید باید بگن که ماه رمضان تمام شده و بعد عید فطر بستگی داره به دیدن هلال ماه به اصطلاح. حالا امروز آقای خامنه‌ای، این دفعه آقای خامنه‌ای گفت یک شبه عید فطر هست، اما برخی از مراجع تقلید مثل وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، نمیدونم صادق شیرازی، ناصر مکارم شیرازی و غیره، اینا گفتن روز دوشنبه عید فطر است. بنابراین مسلمانان در واقع تکلیفشون معلوم نبود که یک شنبه روزه بگیرن یا نه، یا اگر کسی مثلا حرف آقای خامنه‌ای قبول کرد و یک شنبه عید فطر بود و قضا خورد در ملأ عام، خب طبیعتاً از نظر اون یکی ها میشه اینو به اصطلاح شلاق زد، چون که روز خاری در ملأ عام ممنوع. برای این مشکلات به وجود آورد. حالا البته آقای وحید خراسانی و مکارم شیرازی بعدن پس گرفتن و گفتن همون یک شنبه که آقای خامنه‌ای گفته عید فطر است که خب مصلحت‌های سیاسی در کار است. این که حالا چرا بین اینا اختلاف می‌شود، خب بستگی داره که بعضی از اینا میگن که باید با چشم دیده بشه هلال ما، بعضی‌ها میگن با تلسکوپ معمولی دیده بشه، بعضی‌ها هم مثل آقای خامنه‌ای میگن با دستگاه، هر دستگاهی دیده بشه قبول هستش. حالا این آقای ابراهیم میرباقری که شما گفتید مدرس حوزه علمی قم، خبرگزاری شیعیانی که در قم هست متهم کرده که چون که نظرات دیگر مراجع رو هم منعکس کرده باید محاکمه بشه، که این دیگه از تقریبا تازه و جدید است.
آقای سرکویی، چرا اختلاف مراجع تقلید درباره روز عید فطر سیاسی و قضایی شده؟
ببینید، این به خاطر اینکه خب قبلا مراجع تقلید مستقل بودن، قبل از جمهوری اسلامی میگن، و هر کی نظر خودشو میداد مقلدام همون کار رو میکردن که مرجع تقلید اونها میگه. اما بعد از که حکومت اسلامی شده طبیعتا پای منافع زیادی در وسط است، مراجع باید مقلدین خودشونو حفظ بکنن، به نسبت این مقلدین از امتیازات سیاسی و اقتصادی و در رانت برخوردار میشن و قدرت مذهبی خودشون حفظ کنن. بنابراین به قول معروف هم مکان مذهبی رو میخوان مسلط بشن، هم زمان مذهبی رو. و بعد البته خب در زمانی که خمینی رهبر بود طبیعتاً چون اون مرجع بود مراجع دیگه هم قبول داشتن که اون به هر حال مرجع هست، اختلاف چندان مهم نبود. خمینی هم مصلحت رو در نظر میگیره، مثلا در مورد هلال ما که زیادم جنبه سیاسی نداشت میگه برین از آیت الله گلپایگانی بپرسین، اصلا خودش باز میکرد. اما آقای خامنه‌ای خب مرجع نیست، دیگران هم به عنوان مرجع نگاه نمیکنن و این یه مسئله بزرگی است برای اینا. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای آدم انحصار طلبی هست به شدت، میخواد که به صورت تمامی بافت روحانیت رو تحت تابعیت خودش قرار بده و حتی در امور جزئی مثل اینکه حالا امروز هلال ماه هست یا مثلا دیروز هلال ماه هستن تحمل نمیکنه نظر بقیه رو. این در واقع انحصار طلبی آقای خامنه‌ای است. بعضی موقع هم البته دعوای این مراجع هست با حکومت بر سر منافع و بافت قدرت، راضی هستن راضی نیستن مثلا به اصطلاح، و تونستن اینا رو به اصطلاح در منافع شریک بکنن نکنن. بیان نارضایی هم هست بعضی موقع وقتی که مخالفت میکنن با حرف خامنه‌ای، در واقع دارن بهش پیام میدن که سهم ما اندک بوده یا غیر و اینا. حالا در مجموع همه اینا رو بذاریم کنار، این مسئله به اصطلاح در دنیای امروز که تکنولوژی قد پیشرفت کرده، ما انسان به ماه سفر میکنه، رفته اصلا در کره ما نمیدونم، و میتونیم ما خیلی از حتی منظومه های دیگر رو به اصطلاح دقیقا از نظر ریاضی اندازه گیری کنیم، حرکت چون محاسبه بکنیم و اینها. این عمل کردن به شیوه نمیدونم زمانی که دوربین هم وجود نداشت و بعدم دعوا بر سر اون، واقعا در این حال این نابهنگامی و آنکرونیز مجموعه جمهوری اسلامی رو حالا از رهبر تا بقیه مراجع و مقلدینشون نشون.
ممنون، همراه بودیم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما متشکرم.
شهری کوچک در شمال غرب روسیه هنر طلادوزی روی پارچه را از سالیان دور حفظ کرده. این صنعت که ریشش به بیزانس در قرن دهم میلادی میرسد، حالا به دنبال راهی است در دنیای امروز جایی برای خود پیدا کند. گزارش ببینیم در این مورد.
اینجا تورژک است، شهری کوچک در شمال غربی روسیه، تنها جایی در روسیه که هنر طلادوزی سنتی روی پارچه را حفظ کرده است. این هنر مربوط به قرن 12 میلادی است. این هنر در قرن 10 میلادی از بیزانس یا ترکیه امروزی به روسیه آمد و در صده‌های بعد در این منطقه ریشه گرفت.
در قرن 10 میلادی شهبانو اولگا حاکم روس کیف به بیزانس رفت و هنر طلادوزی را به کشورش آورد و چون شهر ما را تاجران نوگورود تأسیس کردند، این هنر از منطقه آنها به اینجا رسید. امروز شرکت ما تنها جایی است که هنوز این نوع طلادوزی های سنتی را تولید می کند.
روسیه هم مثل بقیه کشورهای اروپایی قرون وسطا از طلادوزی برای تزیین لباس، فضای داخلی و بناهای مذهبی استفاده می‌کرد. تا قرن 19 پیشه‌وران این شهر لباس‌هایی برای کشیشان صومعه‌ای سلوتسکی می‌دوختند. لباس‌های آنها حتی بین اشراف هم طرفدار داشت. طلادوزی کار دست است. هر تک از رشته‌های طلا باید به یک اندازه بریده شوند و بعد روی سطح کار نصب و محکم شوند. الگوها کاملا طبق طرح اصلی دوخته می شود.
معمولا دوخت یقه لباس 12 ساعت وقت لازم داره، اما چون دوخت این قسمت کار خیلی سختیه، من و همکارم با هم درستش می کنیم.
دوخت روی این پارچه ها به دست هایی بدون لرزش نیاز دارد و البته همگی آنها استادکارند.
هر کاری با رشته های مختلفی می دوزیم، از جمله ابریشم طبیعی و رشته های طلا. در این کن از رشته های طلا استفاده می کنیم. این دوک کمی طلا و نقره داره.
قیمت رشته ها بر اساس وزن حساب می شود. هر قطعه کار با توجه به وزن فلزات گرانبهای به کار رفته در آن قیمت گذاری می شود. به دلیل گران بودن مواد اولیه، آزادی و خلاقیت در این کار جایی ندارد. در حال حاضر این کارگاه مشغول دوخت یونیفرم های نظامی است. ارتش روسیه قصد دارد رژه‌ای به مناسبت 75 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار کند. در بین محصولات گلدوزی شده کیف های جواهرات و مهمانی و حتی مگنت یخچال پرفروشترین هستند. این شرکت هر ماه بیش از 100 نمونه کار تولید می کند. این هنر که در گذر زمان فراموش و تنها به یک شهر کوچک محدود شده بود، حالا به سمت صنعتی شدن پیش می رود تا شاید بتواند در دنیای امروز هم جایی برای خود پیدا کند.
به نظر می رسد این روزها تولیدات شیشه‌گری که یکی از قدیمی ترین صنعت‌های دنیا است طرفداران خاص خود را پیدا کرده. گزارشی داریم از یک کارگاه قدیمی شیشه‌گری در لندن که محصولات بسیار زیبایی را تولید و صادر می کنه.
در کارگاه شیشه‌گری لندن، هنرمندان وقت زیادی را در مقابل کوره‌های ذوب شیشه می‌گذرانند. شیشه برای فرم گرفتن به گرمای زیادی احتیاج دارد. گرمای زیاد باعث انعطاف شیشه می‌شود. این کارگاه در سال 1976 به وسیله پیتر لایتون تأسیس شد. از آن زمان این کارگاه به خیابان برمونزی تغییر مکان داده است. این کارگاه افتخار می‌کند که یکی از پیشگامان این هنر در اروپا است.
مدت‌های زیادی تلاش کردیم تا ثابت کنیم که محصولات شیشه‌گری هم جزو کارهای هنریه. مردم تصور می‌کردند که محصولات شیشه‌گری کم ارزش هستند. ولی فکر می‌کنم حالا همه متوجه شدن که شیشه‌گری یک نوع هنره و ارزش زیادی داره.
ابزارهای شیشه‌گری با کشیدن شیشه نرم آن را به اندازه دلخواه در می‌آورند. آن را کوتاه، پهن و براق می کنند. این مرحله تا زمانی که شکل مورد نظر به وجود بیاید بارها تکرار می شود. شیشه‌گر تنها برای 30 ثانیه با شیشه نرم کار می کند و دوباره آن را به کوره کوچک بر می گرداند. شیشه به سرعت دمای خود را از دست می دهد. به همین دلیل باید دمای مناسب آن حفظ شود.
ما مقداری از شیشه ذوب شده رو در انتهای 1 میله یا لوله فلزی میذاریم. غلظت شیشه باید مثل عسل باشه. همین باعث میشه که شیشه در انتهای میله قرار بگیره. در این حالت شما میتونید اون رو با ابزار و روش های مختلف شکل داده، بعد با دمیدن در لوله حجم و سایز اون رو تغییر بدید.
این حرف های یک هنرمند آماتور نیست. بسیاری از شیشه‌گران قبل از کار در این کارگاه از رشته هنر فارغ التحصیل می شوند. آنها بعداً در این کارگاه مهارت‌های تجربی کسب می کنند. شیشه‌گران با تکرار مداوم و روزانه یاد می گیرند که چطور از ابزار استفاده کنند.
میتونم بگم که تمام جنبه‌های شیشه‌گری به مهارت و آموزش زیاد احتیاج داره. شما برای ساخت باید ابزارهای مختلفی استفاده کنید و تمرکز بالایی داشته باشید. من فکر می‌کنم ساخت هر وسیله یا حتی کار برای جزئیات اون نیاز به مهارت و ظرافت زیادی داره. چون اول باید فهمید که اون وسیله چیه. آیا در پوش شیشه عطره یا یک وسیله خیلی بزرگ؟
هنرمندان این کارگاه هنوز محصولات طراحی شده پیتر لایتون را تولید می کنند. هر کدام از هنرمندان با مهارت سبک منحصر به فرد خود قطعات گران قیمتی را خلق می کنند. قیمت های این اثرهای زیبا از صدها پوند شروع شده و گاهی به 1000 پوند هم می رسد. بازار آثار شیشه‌گری که به این شکل ساخته می‌شوند جهانی است. این گالری هنری علاوه بر فروش محصولات به مشتری‌های داخلی، بسیاری از محصولاتش را به سراسر دنیا صادر می‌کند. اما با پیش رو بودن برنامه برگزیت، نگرانی‌هایی در مورد صادرات محصولات حس می‌شود.
من فکر نمی‌کنم برگزیت روی فروش و مشتری‌های ما تأثیر داشته باشه. اما فکر می‌کنم اگه مردم از آمریکا و ژاپن بخوان محصولات شیشه‌گری رو بخرن، باید به فکر خرید از اروپا باشه. اما با این حال خرید بعضی از محصولات ممکنه کمی سخت بشه چون اونها از آلمان میان.
این صنعت با امید به آینده و تکیه بر طرفدارانش همچنان به راه خود ادامه میدهد. به نظر میرسد حیات این صنعت قدیمی با دستان هنرمندان صبورش پا بر جا خواهد بود. هنری که با وقت شناسی، صبر و مهارت شکل گرفته است.
خب وقتش مورد داشته باشیم. من روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
نزدیک 100 روز از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران گذشته، روزنامه اعتماد گزارشی داره که جدال با ویروس کرونا همچنان ادامه داره. روزنامه نوشته که برخلاف اون چیزی که مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا بیان می‌کنند به طور مکرر که وضعیت تحت کنترل هست، این گونه نیست. این روزنامه اعتماد تاکید کرده بر اینکه افزایش شیوع و ابتلا به کرونا در استان خوزستان که همین یکی دو روز از 11,000 نفر شمار مبتلایان هم گذشت. به نوشته این روزنامه خطیست که باطل میکنه اظهارات مقام های وزارت بهداشت. اما نکته مهمتری که این روزنامه بهش اشاره کرده این است که نرخ مرگ بر اثر کرونا در استان خوزستان بر اساس آمارهای رسمی که اعلام شده 4.2% است که یک رقم بالایی هست. حتی آمارهای تفکیکی در استان خوزستان و در استان قم ممنوع هست اعلامش. به صراحت این روزنامه نوشته که اطلاع پیدا کرده که اعلام این آمارها ممنوع شده و مقام‌های وزارت، حتی مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی این شهرها اجازه ندارن این آمار واقعی رو اعلام کنن. اما روزنامه ایران در گزارشی با عنوان سفر از وضعیت قرمز به وضعیت قرمز اشاره کرده به این موضوع که به رغم اینکه پیشتر اعلام شده بود برخی مناطق قرمز هست، برخی مناطق سفید و زرد، در حال حاضر همه مناطق قرمز هست و این سفرهایی که در چند روز گذشته انجام شده میتونه سبب خیز دوباره کرونا در بسیاری از نقاط ایران باشه، همونطوری که بازگشایی ها چنین بوده. روزنامه دیگری باز که در این خصوص گزارش داره درباره شیوع و ابتلا به کرونا در ایران، روزنامه همشهری است، از شیب سعودی کرونا در 3 استان گزارش داده. این روزنامه و نوشته روند بستری و میزان مرگ و میر ناشی از کرونا به گفته مقام های وزارت بهداشت سیر نزولی داره، اما در برخی استان ها برعکس این گفته هست و در عمل در حال افزایش هست. استان هایی که این روزنامه ازش یاد کرده استان خوزستان هست، استان آذربایجان شرقی و استان فارس، که به نوشته روزنامه همشهری در چند روز گذشته روند افزایشیشون همچنان ادامه داشته و شمار بیشتری از ساکنان این مناطق به این ویروس مبتلا شدن و تعدادی هم البته بستری شدن. اما روزنامه شرق با عنوان چرا مرگ بر اثر کرونا کم شده ولی ابتلا همچنان افزایشش، رفته به سراغ دو مقام وزارت بهداشت، آقای ایرج حریفچی که معاون کل وزیر بهداشت هست و خانم میلو مهرس که ایشون هم عضو کمیته یا هم ستاد ملی مدیریت کرونا هست، البته کمیته علمیش. اما روزنامه شرق نوشته که آقای ایرج حریفچی گفته که به این دلیل که ما بیماریابیمون افزایش پیدا کرده، بنابراین تعداد کسانی که مبتلا شدن آمارشون بیشتر بالا میده، اما تعداد کسانی که وضعیت بستری و بعد در بیمارستان وضعیت وخیم پیدا میکنن کم هست و به همون دلیل شمار جانباختگان هم کم هست. در واقع آقای حریفچی به روزنامه شرق گفته ما در دوره اخیر دامنه تست ها رو افزایش دیدیم به بستگان افرادی که مبتلا میشن، یعنی اگر کسی علائمی پیدا میکنه و به بیمارستان ها یا مراکز درمانی مراجعه میکنه، بعد تست میشه و مشخص میشه که او بیماری کرونا، یعنی ویروس کرونا رو مبتلا شده و به کووید 19 مبتلا شده، در اونجا بستگان و اطرافیان او رو هم مورد تست قرار میدن، پیگیری میکنن و برخی از اونها ممکن است علامت داشته باشن. به همین دلیل شمار بیماران افزایش پیدا میکنن، ما شمار کسانی که در واقع به کارشون به بیمارستان کشیده به گفته آقای ایرج حریفچی کمتر شده و همین دلیل کاهش نرخ مرگ و میر هست. خانم مینو مهرس هم همین موضوع رو بهش اشاره کرده، گفتیم ما آزمایش های تشخیصیمون افزایش پیدا کرده و بر همین اساس هست که بیماریابیمون بیشتر شده. این نگاهیست که روزنامه شرق داره از قول دو مقام وزیر بهداشت به وضعیت شیوع کرونا در ایران.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda. این